بسم الله الرحمن الرحيم. در این قاعده‌ای که گذشت بیان کردیم که از واجب تعالی نور واحدی صادر میشه و این نور واحد هم موجودات نوری رو میسازه بی واسطه و با واسطه و هم کافیست در ادامه اشراقی که از واجب تعالی بر اونها میشه. سلام علیکم. این رو من جلسه گذشته توضیح دادم، ولی به خاطر اینکه یه مقدار مبهم بود به عبارت مختصری تکرارش میکنم، همین تیکه اخیری که عرض کردم که مطالب معلوم بشه. از واجب تعالی نور واحد صادر میشه. این نور در اون قسمتی که نزدیک به واجب تعالی است، رو به واجب تعالی است، در اون قسمت عقل اول رو میسازه و ادامه او که از عقل اول عبور کرده و رد شده، عقل ثانی است و بعد عقل ثالث و هاکذا به بعد. همونطور که توجه میکنید این چنین نیست که خدا نور عقل اول رو بسازه قطعش کنه، یعنی نور عقل اول رو ساطع کنه قطع کنه، بعدن عقل دوم رو در وراء عقل اول با نور بعدی ایجاد کنه. سلام علیکم. این چنین نیست، بلکه یک نور ساطع میشه، اون قسمت اولیش که نزدیک واجب تعالیست بلا واسطه مرتبطه به واجبه، قسمت های بعدی که عقل ثانی و ثالث و مابعد رو ایجاد میکنه چون متصل به این قسمت قبلیست که انهو با واسطه این قسمت قبلی داره صادر میشه. مثل نور حسی شما توجه بکنید که وقتی نوری رو ما از یک اتاقی به اتاقهای متوالی بعدی بتابانیم از روزنه رد بشه، این نور که تو اتاق اوله مثلا فرض کنیم بشه صادر اول، بعد از باقی مونده این نور میره تو اتاق بعدی میشه صادر دوم، که نور اتاق بعدی از نور اتاق قبلی عبور کرده رد شده، مستقل آفریده نشده بلکه به واسطه همون نور قبلی ایجاد شده. یعنی یه وجوده، منتها اولش تو اتاق اول وارد شده، شده صادر اول، بعد همین رفته مازادش که باقی مونده رفته تو اتاق دوم صادر دوم شده، مازاد اون دومی رفته تو اتاق سوم صادر سوم شده و هاکذا. به این ترتیب هم از نور صادر اول چیزی کم شده صادر دوم درست شده، یعنی اون مقدار نوری که در صادر دومه در صادر اول نیست، در صادر اوله در صادر دوم نیست، و اون مقدار نوری که در صادر دومه در صادر سوم نیست، و هم این که تمام اون نورهای بعدی به توسط نور قبلی و ادامه همین نور قبلی است. با این بیانی که عرض شد چند تا مطلب روشن شد. یکی همین وساطت انوار قبلی نسبت به انوار بعدی که چگونه واسطه هست با این که فعل واحده، و دومی که چی میشه که انوار بعدی کمتر دارن از انوار قبلی. علتش اینه که خب یه چیزی جا میدارن تو انوار قبلی تا بعد برسه به انوار بعدی. سومی که اگر آتون باشه صدرا در شواهد ربوبیه میگفت تمام عقول نور واحدند، این مثلا روشن شد، یعنی یک نور داره صادر میشه نه چند تا نور. اینطور نیست خدا یه نور تو اتاق صادر کنه اینو قطعش کنه دو مرتبه یه نور دیگه تو اتاق بعدی صادر کنه، بلکه یه نوری که داره همگه استمرار پیدا میکنه. پس همه عقول نور واحدن که بر اثر اون مراتبی که دارن متعدد میشن، یا به حرفی که صدر زد بر اثر افعالی که دارن، یکی کارش مثلا ایجاد علم، یکی کارش ایجاد رزق، بالاخره به کارهایی که دارن متفاوت میشن. نورها و الا واحدن همشون. خب این مطلب روشن شد که نور واحد است که از خدا صادر شده و همین نور واحد در ایجاد همه موجودات بلا واسطه و محل واسطه کافیه، احتیاجی به تکثر انوار نیست. و بعد همین نوره که بعد از این که کار وجود موجودات رو تمام کرد، دو مرتبه اشراق بر اون موجودات رو ادامه میده. یعنی خدا که نور رو قطع نمی کنه، همون نوری که داره افاده میشه بازم داره افاده میشه، این نور قطع نمیشه که بعد مجدد خدا نور بعدی رو شروع کنه به افاده کردن و دو تا کار ازش صادر بشه. همون نور واحدی که از اول صادر شد و با همون وحدت موجودات رو از اون بالا تا پایین آفرید، همین نورم الان هنوز ادامه داره و صادر شدنش ادامه پیدا میکنه و موجودات به طریق از طریق تابش این نور ادامه حیات میدن. پس توجه میکنید از خدا جز واحد صادر نشد، یک نور صادر شد و اون نور هم کار همه موجودات رو برآورد و تأمین کرد، هم حفظ اونها رو و ادامه وجودشون رو تأمین کرد بدون اینکه تکثر و تکرر لازم بیاد. به این ترتیب حرف شیخ اشراق هم اگر توجیه بشه درست میشه، دیگه اشکال سطر هم تقریبا وارد نمیشه و خیلی مشکلات با این بیان حل میشه و خیلی مسائل توضیح داده میشه. این بیانی که عرض کردم بیان مهمی بود، تشبیهش هم کردم به نور حسی و با تشبیه به نور حسی مطلب روشن‌تر شد که سلام علیکم، سلام علیکم ادامه یک نوره که در سلام علیکم در این تمام این روزنه ها از تمام این روزنه ها عبور میکنه و چون تو این هر اتاقی یه مقدار دیوار داریم، در داریم، فقط اینها مانع نفوذ نور به اتاق بعدی میشن، ولی یه روزنه هست که اون روزنه اجازه میده نور از اتاق قبلی به اتاق بعدی بره. این موانع باعث میشن که نور کمتری وارد اتاق دوم بشه. همچنین در بحث ما مرتبه عقل اول باعث میشه که نور کمتری وارد مرتبه عقل دوم بشه، مرتبه عقل دوم باعث میشه که نور کمتری وارد مرتبه عقل سوم بشه و هکذا. نورهای تلطیف میشن، رقیق میشن، ضعیف میشن تا به اون آخر برسیم، ولی یه نوره از اول تا آخر. خب این مطلب مرواسطش هم توضیح دادم، توضیح دادم چطور مرواسط هست. یه وقتی اجازه بدید، یه وقتی خدا نوری رو در این اتاق ایجاد میکنه، اتاق الان مثال دارم میزنم، نور حسی رو دارم میگم که بعد نور معنوی هم روشن بشه. یه وقت اتاق خدا در این اتاق نور حسی رو ایجاد میکنه، بعد قطعش میکنه، تو اتاق بعدی یه نور دیگه ایجاد میکنه، تو اتاق سوم نور سوم ایجاد میکنه، اینا همه نور خدا بلا واسطه. اما یه وقت نه، یه نور ایجاد میکنه تو همین اتاق، اینجور نفوذ میده در اتاقهای بعدی بدون اینکه دوباره نور جدیدی ساطع کنه و این نور قطع کنه. این نوری که نفوذ کرده، اون نوری که رفته تو اتاق بعدی به توسط نور اتاق قبلیه، یعنی از نور قبلی عبور کرده رفته تو اتاق بعدی. پس اون بعدیه از خدا صادر شده من تا بعد از اینکه قبلی رو عبور کرده، یعنی بعد از اینکه واسطه رو گذرونده. پس مال واسطه میشه، بلا واسطه نمیشه. بلا واسطه در صورتی که خدا این نور اولو قطع کنه، نور دوم رو مستقیم ایجاد کنه، این میشه بلا واسطه. اما اگر نور دوم ادامه همین نور اول باشه، خب به توسط این نور اول داره جلو میره، یعنی نوری که صادر شده اون قسمتش که اقرب الالله بلا واسطه است، قسمت‌های بعدی با واسطه این قسمت‌های قبلی دارن ادامه پیدا میکنن، پس میشه همه مل واسطه. تا واسطه نه به این معنا که حالا یه چیز جدایی بیاد واسطه بشه، نه، همین استمرار اون نور قبلی میشه به توسط نور قبلی، سلام علیکم، به توسط نور قبلی این نور استمرار پیدا میکنه. نور قبلی میشه واسطه، نور بعدی میشه مل واسطه، همه هم صادر از خدا. پس یک واحد از خدا صادر شده در حالی که بعضی قسمت بندی شده به مراتب، بعضی قسمتاش بلا واسطن، بعضی قسمت ها مل واسطن، و همون نور واحد در ایجاد همه کافی بوده. هم نورها در مرتبه فرق کردن، بعضی قوی تر بودن، بعضی شدیدتر، هم روشن شد که مطلب مهمیه که تمام نورها واحدن. این که صدر رو میگفت همه عقول واحدن به امور خارجه متکثر میشن، این مطلب هم روشن شد. از کردم با این مطلبی که من توضیح دادم خیلی مطالب که مبهم بودن روشن شد.
این نظر صدر هستی؟ این
نظر همه همینه.
های اندوار شیخ شما من نمیدیم
که چی؟ که نور واحده؟
اصلا خودش میگه اصلاف احوال قوابل تعدد قوابل سبب میشه اشکال نداره این تنصر واسه میشه این با این بیان شما فقط این تنصر به اصلاح حد کردید؟
نه ببینید اما شیخ اشراق چی میگه؟ شیخ اشراق این فرمایش خوبی بود، من باید اینو میگفتم اتفاقا تصمیم داشتم بگم دیگه مسئله خود قاطی شد یادم رفت. خدا ابتداعا، البته ابتدا و انتهای که میگیم به لحاظ مرتبه صاحب الله ابتدا و انتهای شاید نداشته باشیم، یه کار داره انجام میگیره. خدا وقتی این نور رو افاضه کرد کار ایجاد تمام شد، کار ایجاد تمام شد، همه عقول عشره یا عقول بیشتر از عشره که شیخ اشراق معتقده تحقق پیدا میکنن، منتها بعضی ها بلا واسطه، بعضی ها مل واسطه، بعضی ها پرنور، بعضی ها کمنور، بعضی ها متوسط، که اینا توضیح دادن. وقتی کار ایجاد تمام شد که همه عقول موجود شدن، اشراق خدا همچنان ادامه پیدا میکنن برای ادامه وجود اونها، در این حالت میتابد بر موجودات قابلی که قبلا خودشون ساخته، خودش ساخته. خود خدا اول ایجاد رو انجام میده، یعنی اولین با اون نوری که میفرسته تمام این عقول ایجاد میشن، پس موجود شدن، قابلیت پیدا کردن، کارشون تمام شد. حالا اون نور ادامه پیدا میکنه، ادامه اون نور بر این قوابل فرود میاد، بر این قوابلی که اصل صدور نور اونها رو ساخت. وقتی نور از خدا صادر شد این موجودات ساخته شدن، قوابل حاصل شدن، حالا همون نوری که از اول داشته میامده حالا داره ادامه پیدا میکنه، این ادامهش رو این موجوداتی که ساخته شدن و قوابلی که حاصل شدن وارد میشه. شیخ اشراق اینو میگه، میگه که قوابل متعددن ولی این قوابل به همون نور اولی که ساطر شد ساخته شدن، این قوابل متعدد نور جدید رو مختلف میگیرند و این اختلاف از ناحیه اونا میاد، از ناحیه صادر کننده که واجب تعالی نمیاد، پس در واجب تعالی لازم نیست حیثیت مختلفه باشه. توجه کنیم با این بیانم حرف شیخ اشراق هم حل شد، یعنی هیچ مشکلی تقریبا باقی نمود با این توضیحی که عرض کردم، اگه دقت کرده باشید. چیز باقی موند؟
اینکه درستم
اینا رو بعدا اثبات میکنیم. بله این تابش های بعدی هم عقل هست، تابش های بعدی هم که ادامه میدن وجود رو عقل هست. و اینم باید اضافه کنیم که صدرا گفتش که این اشراق های بعدی برای اکمال عقوله. بله اگر برای اکمال عقول باشه ما ناچاریم توجیه کنیم، بگیم از خدا یک نور صادر شده و این نور دو تا شعبه پیدا کرده، یک شعبه برای ایجاد، یک شعبه برای اکمال، یک شعبه برای ایجاد، یک شعبه برای اکمال. وقت از این طریق بیان کنیم که تکثری پیش نیامده، مگر اینکه این نور واحد هم بخواهد ایجاد کند هم بخواهد اکمال کند، دو تا حیثیته، وقت این دو حیثیت این نور واحد رو متعدد میکنه و با تعدد این مفید نور واحد که واجب تعالی است متعدد میشه، که صدر همینه میگه. اما میتونیم بگیم نه برای اکمال نیست، صدر اشکالش اینه که این عقل دیگه اکمال لازم نداره، موجود بالقوه نیست که اکمال لازم داشته باشه. جوابش اینه که ما برای این نور ادامه نور رو برای اکمال نمیبینیم، میگیم که نوری که صادر شده ابتداءً برای ایجاد بوده، استدامتاً برای حفظ این ایجاده، چون موجودات همه ممکنن، ممکنن اگر بهشون مدد نرسه از بین میرن، پس واجب تعالی اگر عقول رو افاضه کرده باشه و نور رو قطع کنه همه از بین میرن، ناچار باید این نور ادامه پیدا کنه تا با ادامه پیدا کردنش موجودات باقی بمونن. پس این استدامه نور نه برای اکمال عقول است بلکه برای حفظ اون وجودی است که ابتدا بهشون افاضه شده بود. به این ترتیب لازم هم نمیاد که از اشراق‌های بعدی لازم نمیاد که عقول ناقص باشن و کامل شده باشن. بله تمام اشکال صدرا در لفظ قابل و استعدادی که شیخ اشراق گفته حاصله، یعنی واقعا لفظ قابل و لفظ استعداد تسامح داره. در عقول تعبیر به قابل، تعبیر به استعداد، تعبیری که فلاسفه نمیپسندن. ولی اگر به همین ترتیب که ارسیانم توجیه کنیم که ما نور رو برای اکمال، ادامه نور رو برای اکمال عقول نگیریم، بلکه برای ادامه وجود اونها بگیریم اشکال دیگه برطرف میشه. فقط عرض میکنم تعبیر تسامحی شیخ اشراق هست. بله، به خاطر فاصله گرفتن از منبع نوره. علت ضعف این نور در مراتب بعدی فاصله گرفتن از منبع نوره. در نور حسی هم همینطوره. در نور حسی هرچی از منبع نور دورتر بشیم نور رقیق‌تر و خفیف‌تر میشه. در نور معنوی هم همینطوره. هرچی این عقول از منبع نور که واجب تعالی فاصله بگیرن نورشون ضعیف‌تر میشه و مرتبه‌شون پایین‌تر میاد. چرا این همون فرق نمی‌کنه. واسطه ها نور رو ضعیف کنن یعنی فاصله گرفتن با منبع نور نور رو ضعیف کنه، فرق نمی‌کنه. حدش چیه؟ تعبیر عوض می‌کنید. چه بگیم این واسطه ها نور رو ضعیف می‌کنن، هر کدومشون یه مقدار از نور رو جذب می‌کنن برای خودشون، مازاد رو می‌فرستن برای بعدی که نور مازاد رقیق‌تر میشه از نور قبلی. یا بگیم نه، دور شدن از منبع نور باعث میشه که اون نورها ضعیف‌تر بشن. هر دو یکیه، من تا عبارت رو عوض کرد. دور و نزدیکی در مرتبه، نه دور و نزدیکی در مکان. دور و نزدیکی در مرتبه یا در مکان. در مکان، در مکان نور و نور حسی بله دور و نزدیک میشه در مکان، اما نور معنوی در مکان نور و نزدیک نمیشه، در مکانت نور و دور و نزدیک میشه. یعنی این مکانتش بالاتره لذا نور رو بیشتر داره، اون مکانتش کمتره نور کمتر داره. خب یه مطلب دیگری هم تذکرش از جلسه گذشته لازمه که من فکر میکنم گفتم ولی چون بعد سوال شد احتمال دادم شاید نگفته باشم. صفحه 324 خط آخر: اما وجود و نور الاقرب فلذاتهی فحسبه. ضمیر فلذاتهی به نور الانوار برمیگرده و منظور از فلذاتهی یعنی بدون دخالت واسطه. اما وجود نور اقرب از ذات نور الانوار است فحسبه، یعنی بدون دخالت واسطه. لذاتی یعنی واسطه دخالت نمی کند، نه واسطه‌ای که نقش فاعلی داشته باشد نه واسطه‌ای که نقش قابلی داشته باشد، هیچ کدوم دخالت نمی کند. وقت بعد میگه اما شروع بعدی به دخالت واسطه است که لسلوح القابل است آنفار زالج. یه مطلب دیگرم من فقط اشاره می کنم و اون این که این بحث قاعده الواحدی که من چند جلسه ادامش دادم یه مقدار مشکل درست کرده. اینو عرض بکنم که ما دشمنی با قاعده الواحد نداریم. اگر دلیل این قاعده رو اثبات کنه میپذیریم. از یادم دلیلی که آدم قانع کنه پیدا نشده. حالا ممکنه ما دلایل متوجه نشده باشیم، بیشتر فکر کنیم دلایل رو قبول کنیم، یا ممکنه شما یه دلیل دیگه بیایید قاعده الواحد اثبات کنید. از یادم که خلقت طبق قاعده الواحد اون الزام شما قبول نداریم که حتما باید این چنین باشه. اگر کسی با دلیل الزام شما قبول کنه ما حرفی نداریم. یعنی این که من اصرار میکنم نه که حتما قاعده را رد کنم، میخوام بگم هنوز بر این قاعده دلیلی که ماها رو قانع کنه پیدا نشده، ممکنه دلیل دیگه وجود داشته باشه ما بهش نرسیده باشیم. قاعدتون حالا اول بحث امروزمون هستیم، هرچند مطالبی که گفتم همین مطالبی که گفتم از بحثی که میخوام بخونم مهمتر بود ولو سطح می بحثی گذاشته بود ولی خیلی از مشکلات باش حل شد. قاعدتون فی جود نور الانوار، فی جود نور الانوار وجود درست نیست و ملکیتهی، و ملکیتهی، ملکیتی رو باید اضافه کنید چون خود مصنف یا شارع که چیزی اضافه نکردن، مصحح اضافه کرده. در این قاعده ما دو تا بحث داریم، یکی در جود خدا، یکی در ملک بودن خدا. پس اگر شما فی جود نور الانوار رو ذکر کردید ملکیتش هم باید ذکر بکنید دیگه. مصحح این کارو کرده، نه شارع نه مصنف. قاعدتون فی جود نور الانوار و ملکیتی. خب دو تا بحث همون که اشاره کردم در این قاعده ما داریم، یکی اینکه واجب تعالی جواده، یکی اینکه مالکه. جود رو ابتدا معنا می کنن. در جود دو تا قید معتبره. قید اول جود رو در تمام موجوداتی که می توانن قید اول رو واجد باشند ثابت می کنه. قید دوم جود رو از همه موجودات غیر از خدا نفی می کنه. و اختصاص میده جود حقیقی رو به خدا. نمیخوام بگیم موجودات دیگر جواد نیستن، جوادن منتها جواد حقیقی نیستن، جود حقیقی مخصوص خداست. حالا تعریف و توجه کنید، جود عبارت هست از افاده ماینبقی، یعنی افاده آنچه که برای مستفید مطلوبه. ما به مستفید چیزی بدیم که پیش او مطلوبه، نه واقعا مطلوبه، پیش او مطلوبه. ممکنه یه امری پیش او مطلوب نباشد ولی فی نفس الان مطلوب باشد. عطای این امر به او جود نیست، اسمش چیزی دیگه است. عطا خوبه، عطای چیزی که فی نفس الان پسندیده است به شخص خوبه، ولی اسم اینو ما جود نمیذاریم. جود عبارت از عطایی است که مستفید طالب اون عطا باشه، یا عطایی است که مطلوب مستفید باشه، مرغوب فیه باشد برای مستفید. این قید اول. قید دوم، لاله عوضن باشه، یعنی اون کسی که مفید است هیچ عوضی رو از مستفید یا از غیر مستفید مطالبه نکند و در نظر نداشته باشد. خب قید اول جود رو در خیلی ها ثابت میکنه. ما وقتی عطایی میکنیم، عطامونم مطلوبه، به اون شخصی که این عطا رو میگیره جود کردیم. اما ما همیشه طالب عوض هستیم، یا جود میکنیم تا او هم تلافی بکنه، یا جود میکنیم تا دیگران از ما تعریف بکنن، یا جود میکنیم حداقل که اون خواندنی رو، اون طلبی رو که در نفس خودمون داریم ساکت کرده باشیم، چون نفس ما هم گاهی ما رو به امری دعوت میکنه، اون دعوتی رو که ما در نفس خودمون داریم آروم کرده باشیم. به من میگه که این کار رو انجام بده، اگه انجام ندم دائما منو نیش میزنه، چرا نکردی؟ برای اینکه من اونو ساکتش کنم، آروم کنم، آرامش پیدا کنم، این کار رو انجام میدم. مثلا یه نفر فقیر ببینم دلم نسبت به او رحم میاد، اگر به او کمک بکنم، جود بکنم، ماینبقی در اختیار او قرار بدم، دلم آروم میشه. اگر نه همش وجدانم به من اعلام میکنه که چرا این کار نشدی. من برای راحت کردن خودم، برای آرام کردن خودم جود میکنم. بالاخره تمام این جودهایی که ما میکنیم عوض داره، و یکی از عوضها که بیشتر در ذهن ما مسلمین هست اون ثواب اخرویه، که جود مختصر به دست آوردن در مقابل به دست آوردن ثروت هنگفت اخروی که قابل مقایسه با آخرت نیست. نه ما جود میکنیم، نه ما عوض میگیریم، و عوض کم هم قانع نیستیم. یعنی طمع فوق‌العاده که جود نیست، طمع فوق‌العاده است. میگه من این پول مختصر رو در اینجا در اختیار فقیر قرار میدم تا در اونجا یه ثروت هنگفتی نصیبم بشه. که توجه میکنید چیش کنم از اینها جود نیستن، در واقع معاملن. این جود عرفیه. بله جود عرفی، جود عرفی. به این ملکه متصف شده، و این ملکه او را دعوت می کند به این کار. اگر این کار را نکند ملکه آرومش می داره، ملکه جود پیدا شده، عوض می شه دیگه. داره پول می ده تا آرام، داره این جود رو می کند تا آرامش پیدا کند، می شه عوض دیگه. عوض یعنی پول؟ نه، عوض هست که مثل که از مفهومش خارج شده. عوض در چیزی که مقابل چیز، یک چیزی، یک سوال، یک چیزی، نه عوض هر چیزی که مقابل این کار من قرار بگیره میشه عوض.
در مقابلش نبوده،
چرا دیگه در مقابلش؟ در مقابلش بوده دیگه. درست حالا من اراده نکردم، ولی اگر بشکافن دل منو میبینن من دارم این کار رو میکنم به خاطر اینکه این ملکه من راحت بذاره. اگر این ملکه پیدا نمیشد من جود نمیکردم، این ملکه که پیدا شده جود میکنم. و این جودم البته کم از اون جایی که برای آرامش این ملکه جود کند. حالا خیلی هم به صغراش نپرداختیم، الا صغراش هم کم تحقق پیدا میکنه. بیشتر وقتی جود میکنه یه چیزای دیگه در نظر داره. یه دفعه ممکنه در نظر داشته باشه که بذار این آدم راحت زندگی کنه. همینم میشه عبد، همینم میشه عبد، یعنی روی قرضی داره کار انجام میده، اون قرضه میشه عبد. حالا واجب تعالی رو توجه کنید. واجب تعالی چی جود میکنه؟ نظر آقای اینه که حتی خدا جود نمی کند که در مقابل عوضی از ما بگیره، حتی شکر، حتی ثنا، حتی تعریف کردن دیگران، حتی به دست آوردن چیزی که اگر جود نمی کرد اون چیز را از دست می داد. ثواب اخروی و امثال ذلک که خودش باید ثواب بده. و همچنین جود نمی کند که من راحت بشم. اینم گفتن آقایون، جود نمی کند که من راحت بشم، این غرضم نیست، بلکه او جود می کند به خاطر ذات خودش، یعنی چون ذاتش جواد است، چون ذاتش جواد است جود می کند، نه به خاطر امری. این لاله عوضن می شه، لاله عوضن می شه. پس خداست که بدون عوض جود می کند، بقیه همه با عوض جود می کند. حالا اینا که من مثال زدم، بعضیش ممکنه یه مقداری حواس شما رو پرت کنه، ولی حالا از اون مقدارش بگذرید، توجه بکنید میز همه انسان ها که دارن جود میکنن برای یه مسئله است. حتی حاتم طائی که مثلا جود میکنه، بالاخره آوازه نیک خودش رو در ذهن داره، حتی او. پس هیچ کس بدون عوض جود نمیکنه جز خدا. تمام شد هست. پس جود عبارت هست از افاده ما ینبقی لاله عوضین، یعنی انسان موجود افاده کند ما ینبقی رو، ما ینبقی للمستفید، یعنی اون چرا که مطلوب و مستفیده، نه اون چرا که واقعا خوبه. واقعا خوب باشه حرفی نیست، ولی اون مطلوب و مستفید باید افاده بشه، اون هم لاله عوضه. خب دیگه بیشتر از این بحث از این چون مطلب آسونه. چرا؟ چرا متخلق شدن به جود الهی ممکنه، مثل اینکه متخلق به خیلی از اخلاق الهی میشیم، ولی عرض کردم جود نسبی حقیقی نیست. بله، ولی جود در حدی که ما ازمون برمیاد، متخلق میشیم به اخلاق الهی در حدی که ازمون برمیاد، در حدی که از ما برمیاد لاله عوضه نیست. اونی که از ما برمیاد همون افاده ما ینبقی است. اون تا باید سعی کنیم قصد غربت را زمینش کنیم.
اون لاله عوضه نیست جود، چون در تعریف جود حقیقی
لاله عوضه عقد شده. پس هر جا که عوض باشد جود حقیقی صادق نیست، ولی اون جود معمولی که بین عرفه عرض می کنم، جود عرفی صادقه، جود فلسفی صادق نیست. جود عرفی صادقه. الان ما به حاتم میگیم جواد، یا به خیلی از کسانی که انفاق میکردن بهشون میگیم جواد، و واقعا هم جوادن، ولی اون که اصلا قصد قربت هم نداشته باشن، حاتم که اصلا خدا رو نمیشناخت چه قصد قربت داشته باشه، بازم جواد بودن. اما جود حقیقی این شرفی رو جود داره.
خدا اگر ما شکر کنیم بیشتر به ما جود میکنه.
بله، یعنی اگر قابلیت بیشتری داشته باشید از فیض من بیشتر بهره میبرید. لئن شکرتم لازیدن نکن، نه یعنی من نشستم منتظر که شما شکر کنید تا من اضافه کنم، نه، خدا فیضش رو به طور مطلق و نامحدود داره میریزه. اگر شما شکر کنید قابلیتتون بیشتر میشه، ظرفیتتون وسیع‌تر میشه، از این فیض دائم و عمومی که من دارم میریزم بیشتر بهره میبرید. نه اینکه من منتظرم شما شکر بکنید، وقتی شکر کردید یه چیزی بهتون اضافه کنم که قبلا نمیدادم. نه، من همه چی رو در جهان پخش کردم، فیض من نامحدوده. شما قابلیت دارید کم میگیرید، قابلیتتون بیشتر شدید بیشتر میگیرید. لئن شکرتم قابلیتتون بیشتر میشه و بیشتر میگیرید. خورشید داره، بله، یکسان فیض میده. این حجاب رو برطرف بکنید، بیشتر این تیکه سنگ رو داره روشن میکنه. مازاد سنگ که تاریکه، اگر حجابش برطرف بشه اونم روشن میشه. نه حالا خورشید بعد از این که شما این مازاد رو چیز کنید، نور مازاد رو برطرف، این حجاب رو برطرف کنید، نور اضافه میفرسته. نور اضافه نمیفرسته، همون نوری که فرستاده همون نوری میفرسته، منتها قابلیت این سنگ برای گرفتن نور بیشتر شده، ظرفیتش بیشتر شده. اقراض نیست، به اشاره کار نداریم. ما حرفا اشاره رو در اینجا نمیخونیم. اونا میگن معلل به اغراض نیست نباشه. ما میگیم افعال خدا معلل به اغراض. ما فلاسفه میگیم، ما فلاسفه که میگم یعنی این اینا که مدل قولشون میخونیم ما. ما فلاسفه میگیم که افعال خدا معلل به اغراض نیست. توجه کنید تیکه رو من عرض میکنم، حالا دیگه بحثش آمد بلا خارج بحثه، ولی خود مطلب مفیده، بسیارم مفیده. از طرف این ما میگیم خدا کارش معلل به اغراض نیست، یعنی قرضی بر کار او قرضی رو تعقیب نمی کنه. از طرفی میگیم کار خدا لغو نیست. این چه داری حل میشه؟ اگه قرضی رو خدا دنبال نمی کنه چطور کارش لغو نیست؟ دو تا جواب از این میدیم. یکی این که اگر قرضی، اگر امری و فایدهی بر این کار مترتب بشود ولی فاعل این کار رو به خاطر ترتب اون فایده انجام نداده باشد، صدق می کند که قرض ندارد ولی در این حال کارش لغو نیست، چون برش فایده مترتب میشه. کار خود از همین قبیله. خدا قرضی از صدور این کارها نداره ولی تمام کارهاش مفیده و فوایدی بر اون کارها مترتب میشه. این یه جوابه. جواب دیگه که جواب فوق اینه، اینه که خدا قرض داره. اینجا با یه مثال من روشن میکنم. ما میگیم که شخصی رو دوست داریم، کارهایی رو هم که او انجام داده دوست داریم، مثلا یه نقاشی علاقه داریم، صورتی که او کشیده ولو خیلی هم جالب نباشه، اگه جالب باشه که خب به خاطر جالب بودنش، اگر جالب نباشد به خاطر اینکه از دست اون نقاش ساده شده من دوستش دارم. کار هر محبوبی محبوب است، حتی اگر این نقشی که کشیده ظاهر زیبایی داشته باشه، هم من به خاطر زیباییش دوستش دارم، هم به خاطر اینکه کار اوست دوست دارم. پس هر کسی که به موجودی محبت داشته باشه، به آثار اون موجود هم محبت داره. خدا به ذات خودش محبت داره. بعد اینکه مثال زدم میخوام وارد بحث بشم. خدا به ذات خودش محبت داره، چون ذات خودش کمال محضه و هر کسی به کمال محبت داره. خدا هم که خب بالاخره کامله، به خودش محبت داره و به تعبیر فلاسفه میگن نسبت به ذاتش ابتهاج داره. وقتی به خودش محبت داشت، به آثار خودش هم، از باب این که صادر از خودش هستن، این تیکه دقت کنید، از باب این که صادر از خودش هستن، نه از باب این که انسانه، نه از باب این که حجر و شجره، بلکه از باب این که آثار خودش هستن، محبت داره و اراده داره. پس همه موجودات مرادند لذاتهی تعالی، چون آثار ذاتند، مراد خداست. خدا اونا رو اراده کرده به خاطر ذاتش، یعنی به خاطر اینکه این آثار ذاتشن. اگر آثار ذات اراده کرده، در واقع خود ذات اراده کرده. مثلا من مثالی که زدم، پس همه مخلوقات خدا غرض خدا هستند، اما نه خودشون غرض باشند، بلکه از باب این که آثارن غرضن. و اگر از باب آثار بودن غرضن، خود ذات که این آثارشن در واقع غرضه. پس همه موجودات خلق شدن لغرضی که غرض ذات خود خداست. این توضیحی که ابن سینا در بسیاری از نوشتاش داره، همینطوری توضیح میده و این مثلا در تعلیقات مفصل بحث میکنه، در جای دیگه توضیح مختصر میده، در تعلیقات کامل وارد بحث میشه، اصلا چند صفحه بحث میکنه تا این مطلب جا بنده. خب مطلب خارج از بحث بود، ولی چون سوال شد من جواب دادم، خودش هم بالاخره مفید بود.
خدا در مقابل نعمت‌هایی که داده سوال میکنه،
بله،
یعنی که این نعمتی که میداره انتظار داره که در یک مورد خاصی اون نعمت سرزش خودش هم عوضش که
عوض به خدا را باطل میشه. این عوض خدا از من، خدا منو مؤاخذه میکنی که این نعمتایی که به تو دادم کجا صرف کردی، یعنی خدا عوض میخواد از من بگیره. چیزی به خود خدا باطل میشه؟ نه، ببینید چی به خدا باطل میشه. ولی این داره منو به من میگه این عوض رو، این نعمت رو به تو دادم، در کجا صرفش کردی؟ داره منو مؤاخذه میکنی تو عبد بودی باید اطاعت میکردی. چرا اطاعت نشدی؟ و اگر اطاعت میکردی به نفع خودت بود، اطاعت نشدی به ضرر خودت، هیچی به من نمیرسه. خود خدا چیزی بهش نمیرسه، نه عوضی بهش میرسه، نه ضرری ازش دفع میشه، نه نفعی بهش میرسه. این به من میگه تو اگه این کارو میکردی ضرر بهت عاید نمیشد، نفع بهت عاید میشد. حالا به تو دارم اتمام حجت میکنم، این کارو نکردی، ضرر بعدی که بهت متوجه شد بر من اعتراض نکن. خودت کردی، ضررش هم خودت میکشی. داره مؤاخذه میکنه، برای چی داره مؤاخذه میکنه؟ برای اینکه خودش راحت بشه، دلش شفا پیدا کنه. و اینکه نیست، به اینکه میگه حالا عذابهای بعدی که بر تو وارد میکنن متوجه باش، زمینش خودت ساختی، اعتراضی بر من وارد نکن. این حرف توجه میکنی؟ پس عوضی شما با ثابت این چیزی به خدا واصل میشه. همینه دیگه، بله همینه. اصلا منظور ما
اگر منش عام واقعا فکر میکنه درست یعنی خود خدا نباشه، اما خدا بلخم میخواد که چیزا در زمین باشه.
خب بله بله، اینه که ما قبول داریم لاله عوضن للفائل للمفید، عوضی به مفید واصل نمیشه. ولی این کارا که میکنیم استفاده ها داره، خدا این خلقی کرده استفاده های فوق العاده داره، ولی عوضی به خودش واصل نمیشه. این ما قبول داریم، البته حقم با شما سان باید عرض میشدم و فکرم واضحه نگفتم. الجود افادت ما ینبغی للمستفید لال عوضن، جود افاده ما ینبغی للمستفید است، یعنی اون چه که سزاوار است برای مستفید. و زالکه، زالکه توجه کنید اشاره به چیه؟ زالکه یعنی این سزاوار و سزاوار مستفید بودن به این است که مبتغا باشد این جود عند اون مستفید. مبتغا یعنی مطلوب، مرغوبن فیه باشد پیش این مستفید، مؤثرن، مؤثر یعنی منتخب، مؤثرن بالقیاس الیه، انتخاب شده باشد به قیاس الی. هستش یکیه، مبتغا عنده مرغوبا فیه مؤثرا به قیاس الی، هست مفادش یکیه، یعنی مطلوب باشه. نفس الام خوب بودن در نفس الام کافی نیست، خوب بودن پیش مستفید لازم است. و الا یعنی اگر مطلوب او نباشد ولو واقعا مفید باشد لا یسم موجودن لعدم الاستفاده، چون استفاده نمیبرد این مستفید از چیزی که او رو جود، از چیزی که او رو طالب نیست. این قید اول بود که افادت ما ینبغی باشه. قید دوم، لال عوض من الاعوازی که مصنف ذکر کرده که بعدا میخونیم، ولا من غیر اعوازی که غیر اون اعوازی که مصنف ذکر نکرده، یعنی هیچ عوضی نباید وجود داشته باشه، چه اون عوضهایی که مصنف ذکر کرده، چه عوضهایی که مصنف ذکرش نکرده به خود ما واگذار کرده. و الا یعنی اگر عوض داشته باشد، چه عوضهایی که مصنف ذکر کرده، چه عوضهایی که او حذف کرده، کان معاملتا لاجودن. فطالب الحمد و ثواب معاملون، کسی که طالب حمد است و طالب ثواب معامله، معامله کننده است، جواد نیست. و کذا المتخلص عن مذمت و نحوها، همچنین معامل است، جواد نیست. کسی که میخواهد با جود خودش خودش را از مذمتی و نحوه مذمتی خلاص کند، اگر جود نکنه بهش میگن چرا نکردی، برای اینکه خودش از این چرا راحت کنه جود میکنه. اینم میشه معامل. فلا شیء اشد جودن ممن هو نور فی حقیقت نفسه و هو متجل و فیاض لذاته علی کل قابل، چیزی جودش شدیدتر نیست از کسی که در حقیقت نفسش نور باشد و متجلی و فیاض لذاته علی کل قابل باشد. یعنی خدا، کسی جودش شدیدتر از این موجود نیست که اولا خودش فی حقیقت نفسه نور است، به چیزی محتاج نیست و از چیزی درخواستی ندارد. ثانیاً لذاته یعنی بدون عوض و چیزی تجلی می کند و فیض می رساند به هر قابلی. لذاته را هم عرض کردم یعنی غرضش خودشه، به همون بیانی که گفته شد از تعلیقات ابن سینا نقل کردم، بدون اینکه چیز دیگری در نظر بگیره. عبارت شیخ اشراق اینه که فلاش اشد جودن، خدا از همه جودش قوی تره. این افعال تفصیل که به کار برده نشون میده که دیگران هم جود دارن، خدا جودش شدید تره. ولی مثل ابن سینا و بقیه فلاسفه گفتن اصلا دیگران جود ندارن، مگر جود عرفی، جود حقیقی منحصر به خداست. این فلسفه تفسیر قبول ندارن، میگن که کسی جواد نیست جز خدا. احسن الخالقین، بله دیگه، خالق رو مگر اینکه توسعه بدیم، و الا کسی خالق نیست جز خدا. مثلا ما که یه صنعتی رو میسازیم به ما میگن خالق، در حالی که خالق اونیست که از عدم به وجود بیاره. ما که از عدم به وجود نمیاریم، ما یه مواد موجود رو سرهم میکنیم یه چیز درست میشه. ما خالق گفته نمیشیم، مگه خالق رو توسعه بدیم؟ مگه خالق توسعه داده شد و وقت به ما میگن خالق؟ به خدا میگن احسن الخالقین. حالا اگر جود رو ما توسعه بدیم که معناش وسیع بشه، جود و عرفیان شامل بشه، به ما میگن جواد، به خدا میگن که اجود الاجودی. و الا اگر بخوام جود فلسفی رو ملاحظه کنیم، جود فلسفی منحصر به خدا است، به کسی که نمیشه گفت جواد تا به خدا بگیم اجود.
ما دوشن جواد است چون معنا میکنیم
چی؟ اجود فلسفی نیم دوشن یا اجود دیگه. در اون صورت شما جود رو توسعه میدید، توسعه دادن
ایراد جود رو توسعه داد،
بله توسعه داده و گفته اجود الاجود. خب سر خط ول ملک، گفتم در این قاعده دو تا بحث داریم، یکی این که خدا جواد است جود یعنی چی، یکی این که خدا مالک است ملک یعنی چی. می فرماد ملک اونیست که دو تا قید رو داشته باشد، یکی ذات و کل شیء لهو باشد، یکی ذات او لشیء نباشد، یعنی همه اشیا مال او باشن، این میشه ملک، و او مال هیچکی نباشه، ملکی هیچکی نباشه. خب این کی اینطوره جز خدا؟ هیچکی جز خدا اینطوره نیست. پس ملک هم از صفات اختصاصی واجب تعالی است، چه غیر از اون ملک نیست، چون اوست که ذات همه رو مالک است و ذات خودش ملک هیچکس نیست. شارح میگه که قید دوم لازم نیست، در ملک همون قید اول کافی است. همین که مصنف گفت کسی که ذات همه رو مالک است، همین ملک، تعریف ملک، در تعریف ملک کافیه، لازم نیست قید دوم بزنه. چون اگر این کسی که ذات افراد رو مالک خودش ملک کسی باشد، صادق می شود که لااقل اون کس رو مالک نیست. ما میگیم که ملک اون کسی است که ذات کل شیء لهو باشد. خب اگر ذات خودش مال موجود دیگر باشد، این ملک مالک اون موجود دیگر نشده، بلکه مملوک اون موجود دیگر شده، در حالی که ملک کسی بود که ذات کل شیء را مالک باشد، ذات کل شیء لهو باشد. اگر گفتیم ذات کل شیء لهو باشد، ملک بودن صادقه، چون از این کل شیء هیچ موجودی خارج نمی شود که این ملک ذاتش برای اون موجود باشد. توجه کردیم که قید اول کافی است، احتیاج به قید دوم نداریم، چون در قید اول میگیم ملک کسی است که ذات همه اشیاء مال اوست، دیگه هیچ موجود دیگری باقی نمیموند که ذات این ملک رو مالش بشه، چون همه مملوک اون میشن. با همین قید، قید دوم ما آوردیم دیگه، قید دوم دیگه لازم نیست گفته بشه که ذات او ملک کسی نباشد، چون دیگه کسی باقی نمیمونه، هر کی هست همه ملک این هست، کسی باقی نمونه که مالک این باشه.
معلوم است کلوشه کردیم باشد، بعد کلوشه باشد تا اومد، کلوشه نبود و بود.
مگه ما گفتیم که خدا چیزی رو میشه نیست مالکه؟ میگیم هر چی که هست ملک اوست، یعنی اون وقتی که در ازل اگر موجودی را آفرید، اون موجود ملک اوست، در لایزال اگر آفرید، اون در لایزال ملک اوست.
من صفت فعلی است، فساد
صفت هر چی باشه تعلقش قد
عبادت فساد باشد
ملک، یعنی خدا مالکه، هر چی که موجود بشه تعلقش به اشیا ممکنه حادث باشه، یعنی خدا مالک است در ازل هر چیزی را که موجود بشود، نه هر چیزی که الان موجوده، نمیخوام بگیم همه چی که الان موجوده، هر چی که الان موجوده الان مالکه، هر چی که بعدا موجود میشه بعدا مالکه.
سه ما بگیم یا نگیم همه چیز خودش خلق کرده، هر کس خودش هر چیز خلق کرده و مال دست داره، کسی نیست چی تا
خب بله مال. ما هم همینو میگیم والملک هو من لهو، والملک هو من لهو ذات کل شیء. این یک قید. قید دوم ولیس ذات حول شیء و هو نور الانوار، و ولا یخفا، شارع می فرماید انهو یعنی مصنف لو اختصر علی قوله من له ذات کل شیء لکفاه، در تعریف ملک برای او کافی بود، احتیاج نداشت قید دوم رو همزش بکنه. فان من ضرورت ذالک، یعنی من ضرورت این صدق، اگر صدق کند من له ذات کل شیء، به ضرورت صدق میکند که لا یکون ذاته لشیء، اگر صدق کند که ذات همه چی مال اوست، صدق میکند که ذات او مال چیزی نیست، چون چیزی باقی نمونده، هر چی باقی مونده مملوک اونه، چیزی باقی نمونده که بخواد مالش او بشه. و الا یعنی اگر ذات او لشیء باشد، لما کان ذات و جمیع الاشیاء له، ذات همه اشیاء برای او نخواهد بود، لااقل ذات همین شیئی که این مال اوست مال این ملک نخواهد بود. و الا یعنی اگر ذات این ملک لشیء باشد، ذات همه اشیاء برای این ملک نخواهد بود، لااقل ذات همین شیء که الان این ملک مملوک اوست برای ملک نخواهد بود.
نه، ذات خود ملک.
نه خیر، ذات خود ملک نمیشه گفت مال خودش، یعنی
چرا مال دیگری هستی؟ اگه
ذات
خودش
ملک
نه،
که ذات اون کسی ملک، ببینید ذاتش ملک دیگریه، اون دیگری چی؟
دیگری ممکن ملک خودش، اما ذات خودش مال خودش نیست، حتی آن مستقیم
مال ذات خودش مال خودش نیست، ذات دیگری مال خودش نیست، چون ملک اون، ملک اون دیگه. این ببینید الف ملک به هست، از ذات به ملک الف نیست، عکسش ولی دو لازم میاد، الف ملک به هست، درست؟ الف مالک همه است ولی مالک به نیست، بلکه خودش ملک به هست. وقت الف مالک کل شیء نیست، مالک خودش نیست، مالک خودش نیست، ملک به هم نیست، پس مالک همه اشیا نیست، لااقل مالک دو چیز نشده، لااقل مالک یک چیز نشده، حالا مالک خودش هم بگیم هست، لااقل مالک اون شی نیست. و الا لما کان ذات جمیع اشیا لهو مطلقا، به طور مطلق ذات همه اشیا برش نیست. بها با واضح. قاعده بعدی، قاعده بعدی درباره مشاهده است. درباره ابصار ما بحثی در قسم اول این کتاب داشتیم، در فصل نهم از مقاله سوم ما قاعده ابصار رو مطرح کردیم، یعنی در صفحه 259. در اونجا توضیح دادیم که در ابصار دو قول معروف هست و ما هیچ کدام از دو قول رو قبول نمی کنیم و بر هر دوم اعتراض داریم. چه اعتراضاتمون رو گفتیم؟ یک قول، قول اصحاب انتباع بود که گفته بودن از جسم شبهی در چشم ما منطبع میشه و ما اون شبه منطبع شده رو میبینیم، به این ترتیب رؤیت حاصل میشه. اصحاب انتباع اینو میگفتن. یک قول، قول ریاضیون بود که اصحاب خروج شعاع بودن، میگفتن از چشم ما شعاعی خارج میشه، بر اون مرئی وارد میشه، ما این مرئی رو در انتهای اون شعاع میبینیم، که توضیح دادیم بعضی این شعاع رو مخروط میگیرن، بعضی این شعاع رو استوانه میگیرن، که توضیحاتش تمام گذشت. بالاخره میگن شعاعی از چشم ما خارج میشه و ما در انتهای این شعاع اون شی رو میبینیم. ریاضیون قائل به خروج شعاع هستن، طبیعیون قائل به انتباع هستن و ما در اونجا توضیح دادیم که نه انتباع درسته نه خروج شعاع درسته. حالا مراجعه میکنید مطالب دوباره یادتون میاد انشاءالله. پس چه چیزی درسته؟ ابصار و مشاهده چگونه حاصل می شود؟ ایشون در ابصار و مشاهده سه تا امر رو اعتبار می کنه. میگه با اعتبار، با حصول این سه امر مشاهده تحقق پیدا می کنه. یکی از این سه امر اگر تخلف کند مشاهده حاصل نمی شود. امر اول این که چشم سالم باشد، یعنی دارای نور باشد، نور باصر رو ما داشته باشیم، چشم ما تاریک نشده باشه، نور باطل داشته باشه. این قید اول. قید دوم اون مرئی مستنیر باشد، یعنی نور مبصر رو هم داشته باشیم، نور باطل رو که داریم هیچ، نور مبصر رو هم داشته باشیم، مستنیر هم داشته باشیم. امر سوم اینه که اون مستنیر مقابل این چشم ما باشه، یا به تعبیر دیگه بین چشم ما و مستنیر حجابی نباشه. با این سه حالت ما ما با پیدایش این سه امر ابصار یا مشاهده تحقق پیدا میکنه. اولا باید نور باطل حاصل باشد، ثانیا نور مبصر، ثالثا مقابله یا به تعبیر دیگر عدم الحجاب، که هر دو تعبیر رو ایشون میگه. با وجود این سه امر ابصار یا مشاهده محقق میشه که موارد تخلف رو بعدا خواهیم گفت. یه جا ممکنه پیش بیاد که باصر نور نداشته باشه، یه جا ممکنه مبصر نور نداشته باشه، یه جا ممکنه حجاب باشه. همینا توضیح داده میشه و بیان میشه که در این موارد ابصار یا مشاهده حاصل نمیشه. قاعدتون فی المشاهده لما علمت، از کردن در صفحه 259 همین کتاب، ان الابصار لیس بانتباع صورت المرئی فی العین، دانستی که ابصار از طریق انتباع صورت مرئی در چشم نیست. علام هو رأی المعلم الاول و من اقتفا اثره، یعنی کسی که پیرو او بوده، من القائلین بالانتباع، که گفتیم کل طبیعیون اینطورن، طبیعیون همشون قائل به انتباع هن و مشا هم ابن سینا و فارابی اینا قائل به همین قول ارسطو هستن، یعنی قائل به انتباع هن.
ولی انتباع
این منتبع شدن، نقش بستن، اون صورت از خارج در چشم من منتبع میشن، این نقش میبنده و من اون نقشی رو که در چشمم هست میبینم. و قول دوم، ولیس به خروج شیء من البصر، و ابصار و مشاهده به خارج شدن نوری از چشم نیست. کما هو مذهب الذاهبین الی خروج شعاع، کسانی که قائل شدن به اینکه ابصار به خروج شعاعش، هر کدوم اینا ریاضیونن. فلیس الابصار، ممکنه شما بگید که ریاضیون یعنی کسانی که با حساب هندسه کار دارن، چه کاری با ابصار دارن که بیان بحث در ابصار بکنن؟ یادتون هست در اونجا گفتیم ریاضی چهار تا شعبه داره، یکی حساب، یکی هندسه، یکی موسیقی. این ستا با چشم خیلی کار ندارن، کار دارن ولی نه خیلی. یکی هم هیئت، هیئت تمام کارش با چشمه. اونا هستن که بحث خروج شعار مطرح شدن، به خصوص اونجا ذکر کردیم به خصوص اصحاب المرایا و المناظر که شعبه از هیئت بود، که اون اصلا کارشون با شعاعی که از چشم خارج میشه، که با این شعاع خارج از چشم و شعاعی تابیده از او زاویه درست میکردن و طبق اون زاویه محاسبه میکردن، که اینا توضیحش قبلا گذشت و علم مرای مناظر مختصرا عرض کردن. خب فلیسا جواب لماست، چون دانستی که ابصار به انتباع نیست و به خروج شعاع نیست. حالا باید بدانی که فلیسا الابصار الا به مقابلت مستنیره للعین السلیمه. دقت کنید هر سقه دل آورده، اولا مقابله باید باشد، یعنی عدم الحجاب، ثانیا مستنیر مرئی باید نور داشته باشد، ثالثا للعین سلیمه چشم باید سالم باشد، یعنی نور باصر هم داشته باشیم. لاغر غیر از این دیگه نیست، ابصار فقط همینی که ما گفتیم. از بها یحصل، یعنی به این مقابله، یحصل للنفس اشراق حضوری علی المستنیر فتراه، و این نفس اون مستنیر رو، نفس با در اثر مقابله اشراق و حضوری بر مستنیر پیدا میکنه و این نفس به توسط باصره اون مستنیر رو میبینه، ولی به شرطی که اولا باصره سالم باشد، ثانیا اون مرئی مستنیر باشد، ثالثا مقابله حاصل باشد، یعنی بینهما حجابی واقع نشده باشه. این رؤیت بود. اما خیال معناش چیه؟ دیدن در مرآت چه صورت داره؟ انشاءالله در جلسه آینده عرض میشه.